گفتی کاملا درسته. این عدد و رقمی که من اعلام میکنم مجموع بانک هاست. اما اگر ریز بشیم در بانک های خصوصی میبینیم که بانک های خصوصی نسبت مصارف و منابعشون پایینه. همون عددی که آقای خدا بخشی فرمودن بعضا زیر 60%. ممکنه ما بانکی هم داشته باشه تا زیر 50% هم باشه. نسبت مصارف و منابعش. این در بانک های توسعه‌ای برعکسه. بانک های توسعه‌ای مثل همین بانک توسعه تاونی که ما خدمتگزار مردم هستیم اونجا نسبت ما بالای 100%، یعنی ما بیش از منابعی که داشتیم مصرف کردیم. بعد بیایم نگاه میکنیم همین استانهایی رو که من خدمت شما عرض کردم، ما در استان ایلام 149% مصرف کردیم، در استان چهارمحال و بختیاری 150%، خراسان جنوبی 126%، خراسان شمالی 204%، کردستان 190%، کوکیلو بویراحمد 203%، لرستان 143%، در تهران 87%. یعنی این در واقع روند و این نسبت ها در بانک های توسعه‌ای در مقایسه با بانک های توسعه‌ای و دولتی و به طور اخص بانک های توسعه‌ای نسبت با بانک های خصوصی برعکس. در بانک های توسعه‌ای نمونهش همین بانک ما که عدد و رقم خدمت شما عرض کردم، عمده هدایت جریان نقدینگی به سمت استان های کمتر برخوردار هستش. اما در بانک‌های خصوصی آقای خدابخشی فرمودن، به درستی هم فرمودن، این روند برعکس. یه نکته دیگر هم من باید عرض بکنم اینجا. ببینید استان تهران رو بعد میتونم بگم میتونیم شاید یه استثناء براش قائل بشیم. چرا؟ چون خیلی از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در سایر استان‌ها هستند و در واقع محل فعالیت اصلی اونهاست، اینها دفاترشون در تهران هست.
درست.
چون دفاترشون در تهران هست، از عمدتاً از منابع داخلی بانک‌ها که برای نقدینگی استفاده می‌کنن، از طریق دفاترشون در تهران در واقع از این،
یعنی یه قسم
داره. بله، در حالی که این تسهیلات سرمایه در گردش میره در محل اون استان‌ها مصرف میشه، یعنی تسهیلات از منابع مرکز استفاده میشه اما مصرف اون یه قسمتیش به این شکله، یه قسمت. البته اینم هست اونور قضیه، قسمتی هم قسمت عمده از منابع اونها هم ممکنه بیاد در پایتخت، این نکته هم هست. اما میخوام بگم این رو اگر بشه یه مقدار ما دقیق تر آنالیز بکنیم این سم مشخص میشه. اما من جنبندی بکنم، با توجه به عدد و رقم هایی که من عرض کردم، روی کرد در بانک های دولتی و توسعه‌ای اتفاقا من این در واقع این خبر خوب رو یا این در واقع نکته مثبت رو میخوام خدمت جناب خدا بخشی عرض بکنم که بانک های توسعه‌ای و بانک های دولتی اتفاقا اون چیزی که مد نظر دوستان هست، هدایت نقدینگیشون به سمت
شهرستان ها هست.
شهرستان های کوچیک و استان های کوچیک که واقعا اونها زیر ساخت های اقتصادیشون ضعیف هست و نتونستن در واقع اون رشد اقتصادی رو و زیرساخت‌های اقتصادی خودشون رو تقویت بکنن که الان در واقع نتیجه و ثمره اون رو ببینن، به اون سمته. و در بانک‌های خصوصی برعکسه. لذا جنبندی من اینه، در این توسعه نامتوازن به نظر من نقش بانک‌ها خیلی نقش پررنگی نیست، یعنی خیلی به نظر من تأثیر نداشتن. مشکل برمیگرده به مسائل دیگه که البته جناب قوابی هم فرمودن، عمدتاً زیرساخت‌های اقتصادی، زیر ساخته است که در سنوات قبل این اتفاق افتاده و از تأمین مالی، از ارزهای یاران دار سالهای قبل دهه 60 دهه 70 استفاده کردن و واقعا استانهای برخوردار زیر ساخته اقتصادی خودشون رو بستن، تجهیز کردن و سرمایه گذاری اتفاق افتاده اونجا، جذب سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده و الان دارن ثمرش رو میبینن، که البته بایستی حتما دولت سیاستهایی رو داشته باشه که بتونه به این استانهایی که از این توسعه عقب افتادن خیلی بیشتر توجه بکنه که نهایتا انشاءالله منجر به یک رشد و توسعه متوازن بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای شیخ حسینی، مدیر عامل بانک توسعه تعاونی کشور، و همچنین از دیگر مهمانان عزیز. ما حتما در ادامه برنامه صحبت های آقای دکتر خدابخشی رو خواهیم شنید و پرسش هایی که حتما در خلال صحبت های شما و جناب آقای دکتر قوامی آمده به ذهنشون و نوشتن. اما در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود، موسیقی بشنویم و بعد باز میگردیم و این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. در مسیر توسعه برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ با همکاری فراکسیون توسعه متوازن کشور در مجلس شورای اسلامی. هر دوشنبه ساعت 11 تا 12 این برنامه با موضوع سپرده‌های بانکی و توسعه متوازن استان‌ها. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاوه بر این که میتونید این برنامه را از طریق رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید، میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم بیننده این برنامه باشید و همینطور از طریق شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر هم این برنامه رو ببینید و بشنوید. از شما به خاطر همراهیتون با برنامه زنده در مسیر توسعه رادیو فرهنگ بی‌نهایت سپاسگزاریم. خب آقای دکتر خدابخشی، در ادامه در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه من به این نکته اشاره بکنم که جناب آقای سیروس ابراهیمی، معاون اقتصادی استاندار لرستان، هم پشت خط ارتباطی ما هستن، به جمع ما پیوستن، حتما در ادامه مطالبات ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر خدابخشی، خب من شاهد این بودم که شما به هنگام صحبت دو مهمان دیگر مطالبی رو یادداشت می‌کردید. موضوعی که در نهایت آقای شیخ حسینی بهش اشاره کردن، خب بانک خصوصی که تکلیفش مشخصه، اگر تحصیلات بیشتری میده و به تهران اختصاص میده، خب میخواد بازدهی داشته باشه و سرمایه گذاری بکنه، حجم سرمایهش رو از دست نده، وارد یک مناسبات دیگری در حساب و کتاب میشه. بانک توسعه‌ای هم که ایشون اشاره کردن که تمام سعی و تلاشش اینه که به سمت شهرستان‌ها بره و اونجا رو توسعه بده، که واقعا توسعه یه سری از زیرساختی گنج‌هایی در شهرستان‌ها نهفته است که باید همونها رو دریابیم برای توسعه واقعی. در ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم و بررسی شما رو میشنویم که چه اتفاقی باید رخ بده تا ما بتونیم اون زیرساخت‌های اقتصادی که ضعف در استان‌ها تو این زیرساخت‌ها هست و برطرف بکنیم. مجلس چه فکری برای این قضیه کرده؟
بله، استفاده کردیم از فرمایشات برادر عزیزم جناب آقای دکتر قوامی، معاون محترم وزیر اقتصاد، و جناب آقای شیخ حسینی، مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون. هر دو بزرگوار نکات ارزنده‌ای رو بهش اشاره کردن که منم تایید می‌کنم. اما بالاخره بانک‌های خصوصی، هر دو عزیز اشاره کردن که اینها تسهیلاتی که پرداخت کردن، درصد اون تسهیلات نسبت به سپرده‌ای که از مردم جمع‌آوری کردن، بیشترش تو تهران بوده و خیلی نامتوازن بوده تو استان‌های مختلف. آقای دکتر قوامی اشاره کردن به یک مقرره‌ای که در واقع بانک‌ها مکلف بودن 50% از این سپرده‌ها رو تو همون استان‌ها تسهیلات بدن، سرمایه گذاری بکنن، ولی این متاسفانه اتفاق نیفتاد. خب بالاخره کی باید نظارت کنه بر بانک‌ها، بر این مؤسسات مالی و اعتباری؟ بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است، یعنی ما توقع داریم که بالاخره بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی پاسخگو باشه در ارتباط با عملکرد بانک‌هایی که ناسالم کار می‌کنن، بانک‌هایی که سپرده‌های مردم رو جمع‌آوری می‌کنن، میان در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنن. من موافق سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستم، یعنی اون قانونی که آقای دکتر قوامی اشاره کردن اون ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اون قانونی که در واقع مصوب شده در مجلس توی شرایط فعلی که ما تحریم هستیم به نظر من باید معلق بشه. یعنی تو قانون بودجه ما در واقع احکامی آوردیم که اجازه بدیم بانک‌ها سرمایه‌گذاری بکنن، چون رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده در کشور توی سال‌های اخیر. به مصلحت نیست که ما جلوی بانک‌ها رو بگیریم بگیم شما سرمایه‌گذاری نکنید، نه حتما بایستی سرمایه‌گذاری بکنن. اما سرمایه‌گذاری ببینید، سرمایه‌گذاری بایستی تو مناطق مختلف کشور بالاخره منصفانه باشه، نه که یه جای خاصی در استان خاصی در کلان شهرها بیان سرمایه‌گذاری بکنن. توی همون جایی که سپردهای مردم رو جمع کردن همونجا سرمایه‌گذاری بکنن، همونجا تسهیلات بدن. این بانک مرکزی که بالاخره نقش نظارتی رو داره بایستی عملکرد بهتری می‌داشت، بایستی اینا رو در واقع نظارت بیشتری روشون می‌داشت، به این بانک‌ها که تسهیلات رو به صورت منصفانه و متوازن توزیع بکنن. و البته توی بانک‌های توسعه‌ای تو بانک‌های دولتی شرایط متفاوت هم هست، بالاخره احکامی که در قانون بودجه میاد قوانینی که مجلس داره این بانک‌ها رو سوق میده به این که در استانهایی که کمتر توسعه یافته هست توجه بیشتری داشته باشن، بهتر سرمایه‌گذاری بکنن. اینا متفاوته، ولی اون سپرده‌هایی که از مردم جمع‌آوری میکنن اینا در واقع ببینیم که کجا هزینه میشه.
حتما راجع به این سرمایه‌گذاری صحبت میکنیم در ادامه برنامه که میتونه چه منافع و چه معایبی داشته باشه. اما اجازه بدید که جناب آقای سیروس ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار لرستان رو هم فرا بخونیم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ابراهیمی سلام، به رادیو فرهنگ برنامه زنده در مسیر توسعه بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم ساختوار، جناب آقای دکتر قوامی، جناب آقای دکتر شیخ حسینی و جناب آقای دکتر خدابخشی نماینده محترم شهرستان علی گودرز. تشکر میکنم از برنامه خوب شما، در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. جناب آقای ابراهیمی، شما در واقع این موانع رو در کجا میبینید؟ چه چیزی سبب این میشه که تسهیلات در استانهایی که هر کدوم خودشون میتونن یک پتانسیلی داشته باشن برای رشد بیشتر، شاید در دراز مدت زود بازده نباشه اما در دراز مدت قطعا نتیجه میشه، اما نتیجه میده، اما این تسهیلات آنگونه که باید در شهرستانها صرف نمیشه؟ شما این مقوله رو چطور بررسی میکنید و از چه منظری این عیب رو پیدا میکنید؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید مباحث اقتصادی یک مباحث سیستمی هست و وقتی که بررسی مباحث اقتصادی میشه باید یک پکیج و یک مجموعه رو در نظر گرفت. ببینید استانهایی که در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب از طرق مختلف و زمانی که عرض این کشور عرض بسیار نرخ بسیار پایینی داشته، سرمایه گذاری های کلانی درشون اتفاق افتاده. من یک نمونه رو خدمت شما عرض میکنم. در سفر ریاست محترم جمهور در آذر ماه سال گذشته به استان لرستان ما 340 میلیون یورو نیاز داشتیم برای دو تا صنعت. این دو تا صنعت ما من بعید میدونم که به این آسونی موفق بشن این منابع رو به خودشون جذب کنن، به لحاظ این که از بونیه قدرتمندی برخوردار نیستن. شما اگر همین رقم رو به فولاد مبارکه اصفهان بدید قطعا ظرف یک روز قادر اینو جذب کنه و جلب کنه و مصرفش کنه.
بله.
ببینید ما وقتی میگیم بانک ها ببینید باید یک مجموعه تولیدی قدرتمند در استان ها حضور داشته باشن، اینا تولید ثروت کنن، گردش مالی ایجاد کنن، بانک ها پولدار بشن و بانک ها بتونن برگشت کنن دارایی خودشون رو به سمت سرمایه گذاری. وقتی منابع کل بانک های استان لرستان، بانک های عرض کنم که دولتی استان لرستان تمام منابعشون 32 هزار میلیارد تومنه و 10% هم باید نزد بانک مرکزی اونجا باید به ودیعه بذارن، خب ببینید با این مبلغ تو استان لرستان میشه چه کاری انجام داد؟ بانک ها اصلا منابع آنچنانی در استان ها ندارن که ما بگیم مثلا فرض کنید که میتونن منشأ توسعه باشن در استان.
یعنی در واقع شما کمبود منابع رو یکی از معضلات
شما عرض کنم. بله. منابع استانی بانک های ما 0.7% کشوره. 7 یعنی 1% هم نیست، 0.7%. یعنی کمتر از 1%. مصارفمون 0.8%. یعنی این که ما بگیم بانک‌های دولتی رو من مد نظرم در اینجا، چون بانک‌های خصوصی متأسفانه از این قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها تبعیت نمی‌کنن، اساساً شعبه‌هاشون سرپرستی تو استان‌ها ندارن، اختیار ندارن، اصلاً همونجوری که جناب آقای خدابخشی فرمودن این باید بانک مرکزی نظارتش رو درست کنه بر این بانک‌های خصوصی. بانک‌های خصوصی پول مردم رو جمع می‌کنن، پاسخگو هم به هیچ مرجعی نیستن. بانک های دولتی رو که ما داریم عرض می کنیم، ببینید تو استان لرستان اون چه که داشتن آوردن گذاشتن، عرض کنم که تو کف میدون، اما این مبلغی نیست که بشه باش توسعه در استان ایجاد کرد. ما باید بریم ببینید دولت اینجا، ببین البته دولت اومده در اینجا یک، عرض کنم که از طریق لایحه بودجه و نمایندگان محترم مجلس اومدن برای اینکه بخشی از این مشکل رو حل کنن، منابعی رو تحت عنوان تبصره‌های تکلیفی در اختیار استان‌ها قرار دادن، مثل تبصره 18، مثل تبصره 16 گذاشتن که اینا یک منابعی در اختیار استان‌ها قرار بگیره، یه مقداری از این که، ولی این مبلغ هم مبلغی نیست که بشه باش مشکل ایجاد کرد. نکته بعدی اینه که متاسفانه به علت اینکه این استان‌ها از گذشته‌های دور توسعه متوازنی پیدا نکردن، بیشتر سرمایه گذارانی بودن از سر ناچاری اومدن سرمایه گذاری کردن، اهلیت خود سرمایه گذار هم یک مشکل جدی در این استان هاست. یعنی ما با هزار مشکل و با هزار پیگیری میتونیم یه مبلغی رو یا در سفرهای رؤسای جمهور یا از محل تبصره‌های تکلیفی تأمین میکنیم، تازه فرد رو به بانک معرفی میکنیم یا وثیقه نداره یا چک برگشتی داره یا ماده 141، هزار یک مشکل داره در جذب این اندک سرمایه. ولی ببینید این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه. استانهای برخوردار بعد هم معمولا این گونه، حتی در داخل استانها معمولا این گونه منابع عرض کنم که تقاضا محورن، حتی شهرستانهایی که در داخل استان بهره‌مندترن اونا بیشتر میتونن از این هم. بنابراین این توسعه متوازن هیچگاه اتفاق نمیفته، مگه اینکه دولت واقعا هولدینگ هایی که امروز به نوعی دستشون تو جیب دولته، شرکت هایی که به نوعی دستشون تو جیب دولته، واقعا یک بررسی میدانی عمیق انجام بدن این استانهای نابرخوردار رو، شهرستانهای بیشتر نابرخوردار رو در دل استانها سرمایه گذاری کنن، کمک کنن یا بکشونن بالا، و الان این سیکل معیوب همچنان چرخش خواهد داشت و تا قیام قیامت در به همین پاشته خواهد شد.
جناب آقای ابراهیمی، یعنی شما دو تا موضوع کمبود منابع استانی در بانک ها و زیرساخت های ضعیف اقتصادی رو مشکلی میدونید که معتقدید اگر این دو تا حل نشه توسعه متوازنی صورت نمیگیره؟ درسته.
دقیقا همینه. ببینید من یه نکته خدمت شما میگم.
بفهمید.
دم جی دی پی استان لرستان در کشور 1.2% کشوره، در حالی که ما جمعیت استانمون 2.2%. ببینید درآمد سرانه ما 24.3 میلیون تومنه، در حالی که درآمد سرانه متوسط کشور، البته این آمار مال سال 98ه، 42.5 میلیون تومنه، یعنی تقریبا یه چیزی بیشتر از نصف سرانه کشوره. شما با این وضعیت، این وضعیت درآمد سرانه مردمت، این وضعیت عرض کنن که صنایع تولیدیت، چجوری انتظار داری که مثلا بانک پولدار باشه، گردش مالی خوب داشته باشه، بتونه سرمایه گذاری کنه؟ اینجا تنها رایی که میمونه دخالت دولته. دولت واقعا باید بیاد بررسی کنه این نامتوازنی رو در کشور، برای یک بار در یک بودجه پنج، در یک دوره پنج ساله در بودجه های عرض کنن که عمومی خودش ببینه، هولدینگ ها را مکلف کنه به سرمایه گذاری تا بشه این تعادل به کشور و با استانهای نابرخوردار برگرده.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سیروس ابراهیمی، معاون اقتصادی استاندار لرستان، که مطالب خوب و به جایی رو اشاره کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
متشکرم، سپاسگزارم. سپاس. با توجه به اینکه خب کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه زمان مونده، جناب آقای دکتر قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد، مواردی رو که آقای ابراهیمی اشاره کردن و شما هم در صحبتاتون داشتین، نابرابری منطقه‌ای که خب ایجاد شده توسط بانک‌ها و کمبود منابع استانی بانک‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی، برای برون رفت از این مقوله باید چیکار بکنیم؟ یکی از موضوعاتی هم که حالا خوب اینجا بهش اشاره بکنیم، چون در بخش سرمایه‌گذاری بانک‌ها بهش اشاره شده، اینه که برخی‌ها میگن اگر بانک‌ها خودشون تبدیل به بنگاه بشن و بخوان بنگاهداری بکنن، از اون طرف سود تحصیلات رو هم به خاطر اون بنگاهداری بخوان افزایش بدن، اساساً تولید و اصل منفعت تولید زیر سوال میره. ما با توجه به فرصت محدودی که داریم، فکر میکنم به هر کدام از شما 3 دقیقه زمان برسه، لطفا برای ما بفرمایید برای برون رفت از این موزل باید چه کار کرد؟
من خیلی خلاصه عرض بکنم، ما به یک بازآرایی تامین مالی در اقتصاد ایران نیاز داریم که حتما مجلس هم در برنامه هفتم مایه دکتر خدابخشیشون، به خصوص هم در کمیسیون برنامه بودجه است، ایشون نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه است و نقش قطعا کلیدی رو در زمان بررسی لایه برنامه هفتم در مجلس خواهند داشته باشن که یک بازارایی در تأمین مالی در اقتصاد ایران اتفاق بیفته برای توسعه، چون نمیشه همه تأمین مالی رو برد سراغ بانک ها. متاسفانه یک ایرادی هم که الان هست، علی رغم همه این معایبی که ما در توزیع سپرده ها داریم و در تأمین از طریق بانک ها، تقریبا 80% تأمین مالی کشور از طریق بانک ها انجام میشه، در حالی که ما باید این تأمین های خرد رو، تأمین به اصطلاح یه تأمین های خاصی رو ببریم به سمت بانک ها و قطعا باید بورس فعال بشه و حتما باید شیوه های دیگه تأمین مالی رو باید به اصطلاح بهش توجه داد تا بشه یه حرکتی در استان ها انجام داد و عرض شود که استان ها رو اولا خط مشی درست داد. بالاخره نمیشه توی استانهایی رفت مثلا در زمینه فولاد سرمایه گذاری کرد که متوسط مثلا فرض کنید که بارندگیش 50 میلیمتره یا 70 میلیمتره، بعد شما باز برای تامین آب یه تامین مالی بزرگتر نیاز پیدا میکنید، میگید من برم آب از مثلا دریای عمان انتقال بدم، 60,000 میلیارد تومان پروژه میخواد که آب انتقال بدید. بونگا بر اساس خط مشی درست باید در جایی بشینه که یا منبعش مهمه که بره کنار منبع یا به بازارش نزدیک باشه. ما الان بیشتر مثلا بونگا رو متاسفانه به دلیل لحاظهای غیر اقتصادی جایی مستقر میکنیم که لحاظ منبع و بازار ندارن. اینا باید حتما باید تون بحث آمایش بهش توجه کرد که مثلا علی گودرز استان آقای دکتر خدابخشی متناسب با قابلیتاش توسعه پیدا کنه، توی مسیرهایی نره. دوم زیرساخته که حتما با زیرساخت ها هم عرض کردم که فقط از طریق منابع بانکی نمیشه زیرساخت ها رو تکمیل کرد. ما منابعی داریم که اگه این منابع مثلا اصل 45 قانون اساسی است که این رو اگه ما انفال اینا رو درست در اختیار حکومت اسلامی قرار بدیم که ببره صرف مصالح عام کنه، این باعث میشه که مثلا الان 2/3 حمل و نقل کشور در مسیرهایی انجام میشه که ریل به موازاتش هست، ولی چون ریل هم نه به بنگاه وصل شده نه به بندر وصل شده، از این ریل استفاده نمیشه، انگار منابع ریل افتاده تو چای ویل که به درد نمیخوره که. پس این که عرض کردم باید حتما زیر ساخت رو ما درست تکمیل بکنیم، یکیش اینه. سومیش اینه که بالاخره حالا مرخه تامین مالی کرد و تسهیلات داد و یارانه داد و کارهایی که الان داره انجام میشه که اصلا تبصره 18 کار مهمی است که به اصطلاح کمیسیون برنامه بودجه و نمایندگان محترم از سال 1400 انجام دادن که بالاخره برای یه بخشی از تامین مالی این بنگاه ها برای استانهای کمتر توسعه یافته به خصوص وزارت اقتصاد هم عمل کرد و خوبی نسبت به سازمان برنامه بودجه که در سالهای قبل داشت به اصطلاح با همکاری بانک های توسعه‌ای دارن این کار را انجام میدن که بانک توسعه تعاون هم اگه عمل کرد ازشون بگیری در خصوص تبصره 18 نشون میده که یه حرکت جدی و خوبی اتفاق افتاده. میخوام بگم که یه بسته جامعه نظام بازارایی نظام تأمین مالی مهمترین مسئله است که انشالله باید انجام بشه که فشارها رو از طریق بانک‌ها برداریم. بانک‌های توسعه‌ای هم واقعا بیشترین فشارها روشون هم تو که فرمودن از خط قرمز گذشتن و اضافه برداشت میشه از
بله.
اینا باز اثر خلق نقدینگی داره، بله. تورم داره، این که عرض میکنم باید بازارایی باشه بشه تأمین مالی در اقتصاد ایران، این نکته بسیار مهمی است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قوامی به خاطر مواردی که اشاره کردید. جناب آقای شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاونی کشور، آقای دکتر قوامی راهکارهای خودشون رو که مهمترین راهکارش بازارایی در تأمین مالی بود رو به عنوان برون رفت از این موزل اشاره کردن، شما هم راهکار خودتون رو ارائه بفرمایید تا در پایان هم در خدمت آقای دکتر خدابخشی باشید.
بله، عرض کنم خدمت شما، خب آقای ابراهیمی هم از یه منظر دیگه ای به درستی گفتن، بحث اون سیکل معیوبی که هست و در واقع قدر مطلق خود منابعی که در استانها هست درست میفرمایند و بالاخره دو تا کار اصلی بانک ها، یکی تجهیز منابع است، یکی هم مصرف. اون مصرف بستگی به ورودی داره و اون استانهایی که زیرساخت‌های اقتصادیشون شکل گرفته از ارزهای ارزان قیمت دهه 60 و 70 استفاده کردن، امتیازات دیگه استفاده کردن و بخش خصوصیشون تقویت شده، بخش خصوصیشون تقویت شده، خب قطعاً اون استانها ثروتمندتر هستن و در واقع تولید بیشتری صورت میگیره، درآمد بیشتری دارن و این درآمد و این پول میاد در بانک ها و در واقع این سیکل همچنان ادامه خواهد داشت، برعکس این رو هم در استان های کمتر برخوردار داریم. اما در واقع پیشنهاد چیه؟ من یک مجموعه اقدامات رو پیشنهاد میکنم و بایستی واقعا اقدامات مختلف و متنوعی توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف شکل از جمله خود بانک ها، یکشم خود بانک ها هستن،
بله.
من از باب این که بالاخره در مجموع، چون بانک ها بالاخره شاخص هایی دارن و خود بانک ها هم متأثر از این متغیرهای کلان اقتصادی و این رشد در واقع و توسعه نامتوازه و مشکلات اقتصادی هستن و هرچه این سیکل ها درست کار بکنه، رشد اقتصادی متوازن باشه، با ثبات باشه، سیاست ها با ثبات باشه و ما در واقع توسعه اقتصادی رو داشته باشیم، این باز خودش تأثیر میذاره و بانک هم یه بنگاه اقتصادیه. اتفاقا یکی از دغدغه‌های ما هم همینه، بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در این استانهایی که در واقع توسعه نیافتن، اونجا هم ما مشکلات خاص خودمون رو داریم. اما مجموع اقدامات، یکی این که بله باید بانک‌های خصوصی، بالاخره این منابع مربوط به مردم هست و باید این هدایت بشه به سمت مولد، به خصوص سمت در واقع اقتصاد مولد و سمت واقعی در بخش واقعی اقتصاد و هم سیاست‌های داخلی بانک‌ها و هم بانک مرکزی که جناب دکتر خدابخشی نماینده محترم شهرستان علی گودرز به درستی اشاره کردند، به عنوان یک نهاد حاکمیتی بایستی بالاخره یک الزاماتی و یک سیاست‌های نظارتی و ابزاری رو بالاخره در اختیار داره، که البته اینجور هم هست در حال حاضر. الان سیاست هایی که بانک مرکزی داره اینه که این هم بانک مرکزی هم وزارت اقتصاد که این اتفاق بیفته، الان به صورت شفاف این سیاست ها ابلاغ شده که این اتفاق بیفته. خدمت شما عرض شود خود دولت سیاست هایی که دستگاه ها و متولیان اقتصادی در بخش دولت هستن بایستی در بحث سیاستگذاری امتیازها و برنامه‌های توسعه‌ای که دارن توجه ویژه‌ای به استان‌های کمتر توسعه یافته داشته باشند. مجلس در قوانین بودجه و در تصویب قوانین و مقررات خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خود بخش خصوصی، خود مدیران این استان‌ها و مسئولین این استان‌ها و بخش خصوصی بایستی همجهت و مطالبه‌گر و با در واقع کمک هم از ظرفیت ها و اون بحث آمایش سرزمینی که بازای دکتر خدابخشی فرمودن، مزیت های رقابتی و آمایش سرزمینی استان و مناطق خودش رو بزن و رو اونها زوم بکنن و رو اونها پلن و در واقع برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری بکنن که نهایتا انشالله این رشد متوازن اتفاق بیفته.
بله، خب خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای شیخ حسینی. آقای دکتر خدابخشی، ما یه دقایق کوتاهی رو از پخش فرصت گرفتیم. تشکر میکنم از همکارانم در پخش. صحبت‌های شما رو هم در 3 دقیقه بشنویم، زمان رو هم در نظر بگیرید چون واقعا دیگه فرصتی نداریم. متشکرم.
بله، حالا من چند تا نکته رو به صورت جمع می‌خوام
جمع‌بندی عرض بکنم. بازارایی در زمینه
همین شده. آقای دکتر قوامی پیشنهاد دادن که ما یک بازارایی و بازنگری در تأمین منابع مالی اقتصاد باید انجام بدیم که نکته درستی هست، حتما باید همین کار انجام بدیم در برنامه هفتم توسعه. ولی به همون میزانی که بانک ها در تأمین منابع مالی در اقتصاد ما نقش دارن که ایشون فرمودن 80% در واقع منابع بانک ها